بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم آذر سال 1400 هست. خصال 76 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در خصال جلد 2 صفحه 354 شماره روایت 35 روایتی است از امام صادق علیه السلام که نکات بسیار نصب العین من قرار بدیم. عمار ابن ابی الاحوص قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عندنا اقواما یقولون با امیر المؤمنین علیه السلام و یفضلونه على الناس كلهم وليس يصفون ما نصف من فضلكم. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم عده‌ای از مردم نزد ما زندگی میکنن، عقیده شون به امیر المؤمنین علیه السلام خوبه، یعنی حضرت را قبول دارن، فضائل حضرت هم قبول دارن، ارادت دارن علی علیه السلام و حتی حضرت امیر را بر دیگران مقدم می دارن، برتری می دهن، مثلا بر خلفای دیگر مقدم می دارن. البته اون مقداری که ما ارادت به خدمت شما داریم این اندازه نیستن. به عبارت دیگر درجه محبتشون به ماها نمیرسه، ما بسیار جلو هستیم، اما اونها هم حضرت دوست دارند و اظهار علاقه میکنند. آیا ما با اونها چه نوع رفتاری داشته باشیم؟ این افراد را که به این شکلن دوست بداریم یا نه با اونها قطع رابطه کنیم چون در درجه ما نیستن، به اندازه ما شما رو دوست ندارن، کنارشون بیزاریم؟ حضرت فرمود که فل جمله با آنها رفاقت داشته باشید، از دست ندید، اونا را در کنارتون داشته باشید، نبرید از اونا. بعد حضرت برای اینکه متوجه کند این سؤال کننده را که همه یکسان نیستند در اسلام و ایمان، فرمود ببینید مطالبی پیش خداوند هست که اون مطالب پیش پیغمبر نیست، مطالبی هست پیش پیغمبر که پیش ما ائمه نیست، پیش ما ائمه مطالبی هست که پیش شما شیعه ها، شیعه های خالص نیست، پیش شما شیعه ها مطالبی هست که پیش دیگران نیست. حضرت منظورش اینه که اگر بنا باشه که هر کسی پایین تر از دیگری باید طرد بشه، پس بنابراین خدا باید پیغمبر طرد کنه، پیغمبر باید ماها را طرد کنه، ما هم باید شما شیعیان را طرد کنیم، کنار بزنیم، چون معلومات ما با هم متفاوته، شما علمتون از ما کمتره، ما علم من از پیغمبر کمتره، علم پیغمبر از خدا کمتره، و همینجور حساب بکن برو جلو. بعد حضرت یه توضیحی بیان فرمود، فرمود که خداوند تبارک و تعالی اسلام را بر 5 سهم قرار داده، بر 5 بخش قرار داده. یکی صبر، یکی صداقت، یکی یقین، یکی رضا هست، خوشنودی به خدا، دیگری وفای به عهد و دیگری علم و دانش و آخری هم حلم. این پنجتا سهمیه هفتگانه اسلام که اگر کسی دارای این پنج سهم باشد ایمانش کامل است و همه درجات را به همراه خودش داره، یعنی هم اهل صبر، هم اهل صدق، هم اهل یقین، هم اهل رضا هست، هم اهل وفا هست، هم اهل علم و هم اهل حلم. بعد حضرت فرمود که از این کامل الایمان ها بگذریم، بقیه مردم متفاوتن. خداوند تبارک و تعالی تقسیم کرده برای مردم یه سهم را، برای بخشی یه سهم داده، یه سهم اسلام را دارن، یه درجه ایمان را دارن، بعضی ها دو درجه دارن، بعضی ها سه درجه دارن، بعضی ها چهار درجه دارن، بعضی ها پنج درجه دارن، بعضی ها شش درجه، بعضی هم که هفت درجه که بیان شد کامل ایمان. بعد حضرت فرمود وقتی ایمان ها درجاتش متفاوته، اسلام ها با هم درجاتش یکسان نیست، هیچ کسی فشار نیاورد بر دیگری. به عبارت دیگر امام فرمود که کسی که یک سهم داره، شما به زور نخواسته باشید دو سهم بر او تحمیل بکنید، او سهمش به اندازه یه سهم. به عبارت دیگر از فردی که یک درجه اسلام را دارد، مسلمانیه، نمازی میخواند، اما حالا این آقا اهل نماز شب نیست، اهل تهجد نیست، شما نباید از این فرد انتظار دو درجه ایمان داشته باشید، دو درجه اسلام داشته باشید، فشار برش وارد نکنید، بذارید به همین یه سهمی که دارد زندگی کند، خودش حالا آهسته آهسته خواست روش بکند، اون بحث دیگریه، ولی شما با فشار نخواسته باشید بر فردی که ایمانش یک سهمه دو سهم برش تحمیل بکنید، تحمیل غلطه. و بعد فرمود همچنین فردی که دو سهم دارد، شما سه سهم برش تحمیل نکنید، و همینجور فردی که سه سهم داره چهار سهم تحمیل نکنید، بر فردی که چهار سهم داره پنج سهم تحمیل نکنید، و همینطور برای فردی که شش سهم دارد نباید هفت سهم را بر او تحمیل کرد. هر کس ظرفیت خاص خودش را دارد. ایمان دارای مراتبی است، دارای مراحلی است، با هم باید کنار بیایید. تندروی درست نیست، تحمیل درست نیست، تحمیل نکند شخصی که صاحب سهمه، بر فردی صاحب سهمه دو سهم تحمیل نشود، تحمیل درست نیست، ظرفیت ها رو باید در نظر بگیرید. اگر تحمیل کردید بار را سنگین میکنید و باعث فرار او میشید. نباید مردم را از دین فراری داد، بلکه باید مدارا کرد با مردم، ایمانهای صاحبان ایمان بالا با صاحبان ایمان پایین مدارا کنن، با هم آشتی داشته باشن، نه اینکه تحمیل بکند سنگین بگیرد بر پایین. بعد حضرت فرمود که من یه مثال برای شما بزنم که خوب مطلب بفهمید. حضرت فرمود که شخصی مسلمانی بود، یه همسایه کافری داشت. خب این مسلمان تبلیغ کرد از اسلام برای این کافر، چون به اصطلاح همسایه بودن، هم دیگر می دیدن. از زیبایی های اسلام برای او بازگو کرد، گفت اسلام اینقدر زیبا هست، این دستور زیبا را داره، این حقوق زیبا را داره. خلاصه اسلام را قشنگ توضیح داد برای این کافر، کافر را علاقمند کرد به اسلام، این کافر مسلمان شد. وقتی که فردا شد، این مؤمن آمد این فرد تازه مسلمان را، همسایش را از منزل بیرون برد و اون برد به مسجد به نماز جماعت صبح. رفتن با هم نماز جماعت را با هم خواندن، نماز صبح را به جماعت. نماز که تمام شد، این مسلمان قدیمی به مسلمان نو گفتش که خوب است که ما بشینیم در اینجا یاد خدا بکنیم تا آفتاب طلوع کنه. به عبارتی بین طلوع عین را به ذکر خدا مشغول بشیم. البته در پرانتز عرض بکنم، ذکر خدا بین طلوع عین خیلی سفارش شده، باعث سعی رزق روزی هست. در روایات داره که یه فردی بین طلوع عین از طلوع فجر تا طلوع آفتاب ذکر بگرد، نقش او در زیادی رزق، افزایش روزی بیش از تجارت. در هر حال یه همچین مسائل گویا در ذهن این مسلمان سابق و قدیمی بوده، گفتش که بیا بشینیم تا طلوع آفتاب ذکر بگیم. دیگه حواسش نبود که این مال تازه مسلمان نیست، باید فردی پخته باشه تا این ذکرها را بتواند تحمل بکنه یه ساعت یه ساعت نیم. گفت بشینیم تا طلوع خورشید ذکر بگیم. این بنده خدا هم نشست با او مشغول. بعد به او پیشنهاد کرد که خب حالا یه راه دیگه هم هست، شما قرآن یاد بگیری تا طلوع آفتاب. خواست قرآن هم یادش بده توی این فاصله. بعد پیشنهادم کرد که خب حالا که امروز اینجا هستیم و نیت بکنیم روزه را، روزه مستحبی مثلا، این افضله. فقعد معه و ساما. این بنده خدا تازه مسلمانم گفت باش، نیت روزه کرد و گفت خب حالا میشینیم تا نماز ظهر عصر، دیگه روزه هستیم که نمیخوایم چیزی بخوریم، میشینیم همین مسجد تا وقت نماز ظهر عصر. نشستن تو مسجد تا نماز ظهر عصر. نماز ظهر عصر را که خواندن، دوباره این پیشنهاد داد که اگر یه خورده صبر کنی تا نماز مغرب عشا باشیم تو مسجد، این افضله. این بنده خدا تازه مسلمانم گفت باش، واستادن تا نماز مغرب عشا را هم خواندن. بعد بلند شدن رفتن و بلغ مجهوده و حمل علیه ما لا یطیق. امام فرمود که کار سختی را این مسلمان قدیمی بر این مسلمان جدیدی بار کرد، کاری که طاقتش را نداشت. آخه تازه مسلمان بنده خدا با روزه آشنا نیست، معده‌اش با گرسنگی آشنا نیست، کارهای پرزحمتی را به دوش این بنده خدای تازه مسلمان گذاشت. حتی میخواد بفرمه که این آقا ظرفیت خودش را تحمیل کرد بر تازه مسلمان. خب اونها یه عمری مسلمانه، روزه گرفته، عادت کرده، نماز جماعت عادت کرده، اینا نمیارن تحمیل بکنن برای یه تازه مسلمانی که تازه امروز شهادت این گفته. خلاصه فردا که شد، دوباره این مسلمان قدیمی آمد در خانه مسلمان جدیدی رو زد، دق الباب کرد. این بنده خدا مسلمان جدید که دیروز کافر بوده امروز مسلمان شده، یعنی پری روز کافر بوده یه روز مسلمان بوده، آمد دم در، گفتش که دوستش بهش گفتش که بیا از خانه بیرون بریم به مسجد، دوباره بریم مسجد. خب این تازه مسلمان بهشون گفتش که آجون برو پی کارت، من دیگه نیستم، این دین دین سختیه، من توان چنین دینی را ندارم. یعنی بهش گفتش که دین شما اینجور دینیه، تا ایمان آوردی برو مسجد، از صبح تا مغرب بمون تو مسجد، زیت بگو، قرآن بخون، گرسنه و تشنه هم بمان، دوباره فردام همین شکل. این بنده خدا گفت این دین سخت، کار من نیست. بعد حضرت فرمود که با مردم به سختی رفتار نکنید. اشتباه این آقا این بود که تحمیل کرد و دین را بد جلوه داد برای رفیقش. دین اینجوری نبود که اگر اون آقا قبول کرده بود مسلمان بشه، باید با اون مدارا میکرد، یواش یواش احکام یاد میداد، خوشو بش میکرد، در عمود زمان آهسته آهسته، نه اینکه این بارهای سنگین را با دوش او قرار بدهد. بعد حضرت فرمود که آیا شما نمیدانید که، شما میدانید که، اما علمتا، شما نمیدانید که امارت بنی امیه یعنی حکومت اونها با شمشیر و فشار و زور به وجود آمد و برای همین جهت هم دوام نداشت، اما امارت ما، حکومت ما بر اساس رفق و مهربانی و وقار و تقیه و نیکو رفتاری با دیگران، تقوا و تلاش هست. بعد حضرت فرمود مردم را در دین خودتان راغب کنید، تشویق کنید در دین خودتان، که دین مهربانیه، دین با رفق و مداراییه، و نسبت به عقیده شیعه خودتان تبلیغ بکنید. طبعا با توجه به مطالب بالا، یعنی با لحاظ اون مراحل و به اصطلاح مرتبه های ایمان افراد، اینجوری فشار آوردن کار درستی نیست. لذا ما باید تلاش بکنیم با رفق و مدارا. لذا در اینجا نتایجی که ما میتوانیم بگیریم اینه که هیچ وقت فردی که خودش اهل تهجده، 2 ساعت مثلا به اذان صبح بیدار میشه، این نباید از همسرش این انتظار رو داشته باشه. همسرش اگر میخواد تشویق بکند عیبی نداره، 10 دقیقه به اذان صبح بیدارش بکند، چند رکعتی بخواند، یواش یواش عادت بکند، درجات ایمان اونم در نظر بگیرد، اگر همونم میبینه فشاره به همون نماز صبحش اکتفا بکند. پدری که اهل تقوا هست، اهل تهجد هست، نباید انتظار داشته باشه از فرزند نو رسیده اش تازه بعد بلوغ رسیده است اون هم همین جوری نماز بخواند به همین شکل. یا خود فردی روزهای مستحبی میگیره، توقع نداشته باشه که بله دیگران هم مثل او باشن و ایمانهای افراد را در نظر بگیرد. و در اینجا به خانم هم یه توصیه میکنم، خب خانمی که محجبه هست، در خانواده حجاب بزرگ شده. بسیار خوب و کار خوبی هم هست. حالا انتظار نداشته باشه که هر فرد خانمی که در خیابان هست، در هر خانواده هست، اون هم حجابش مثل همین باشه. یعنی بالاخره اونم چادر داشته باشد، اونم پوشیه داشته باشه، حالا بعد یا پوشی هم میدنن. نه، از او همین انتظار داشته باشه که یه حجابی را رعایت بکنه، ولی حالا مانتوب باشه. این که فشار بیاورد که ها تو هم چادر سر بکن، در حالی که اون ظرفیت نداره، این باعث میشه او از کل حجاب زده بشه. انسان باید رموز را متوجه بشه. ایمان قوی را بر ایمان ضعیف نمیشه تحمیل کرد. او در میره، میگه فنر فشار بیاری، خب در میره. باید با مدارا آهسته، تردم نباید کرد. حالا اگر یک خانمی دیدی که شما حجابش مثل شما نیست، شما که خیلی عالی حجاب داری، اون مثلا روسریش کمی عقب هست، اینو تردم نباید کرد، چون اونم مسلمانه، اونم گاهی وقت دادم خبر نداره، در خونهش اهل نمازه. حالا در خیابان یه مقداری ممکنه شما دیدی که اون حجاب مورد انتظار شما را نداره، بدرفتاری به این معنی نکن با اون. هنر این است که او را جذب کنی، هنر در دفع نیست. منظور این روایت این است که در هیچ صورتی دفع نکنید. البته مسائل امر معروف نهی از منکر مسئله دیگریه که اونها با رعایت مراتب، در امر معروف هم مراتب داره دیگه. شما اگر با کلام لین میتوانی طرف را ارشاد بکنی، نباید کلام خشم باشه. و همینجور در هر حال انبیا برنامه‌شان این بوده که رفق و مدارا داشتن. امام هم به ما میفهمد رفق و مدارا بکنید، با رفق و مدارا میتوانید مردم را جذب بکنید. خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق فهم اسلام، درک اسلام، برخورد صحیح با هم نوعان من، هم شیشان خود من مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.